ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن مرا همراهی میکنم. مقامات هندی در جریان مسافرت عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم به کمک‌های خود با افغانستان ادامه میدهند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رهبران سیاسی و تجار هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم همکاری های خود را با افغانستان ادامه می دهند. مقامات پلیس در منطقه چپدره کنر می گویند که از 6 ماه به این سو در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند و شورای امنیت ملل متحد درباره حمله اسلحه کیمیایی در سوریه خواستار توضیحات شد. مشروع خبرها. رهبران سیاسی و تجار هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم همکاری های خود را با افغانستان ادامه می دهند. این تعهدات در ملاقات معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی با مقامات هندی صورت گرفت. دکتر عباس بسی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تجار هندی گفت:
هیئت افغانی تلاش کرد که جانب هندی را تشویق کنه برای که سرمایه‌گذاری بیشتری به افغانستان بپردازه و جانب هندی هم اعلام ممالگی نمودن که در کنار افغانستان خواهند استاد. بعد از 2014 هم سرمایه‌گذاری خود را ادامه خواهند داد.
در ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با مقامات هندی، موضوع استفاده از بندر چاه‌بهار ایران، اعمار پایپلاین گاز از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان و مسائل دیگر مورد بحث قرار گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنگام مسافرت هیئت این شورا با رئیس جمهور کرزی به پاکستان در هفته آینده، یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد که شماره دیگر از طالبان را نیز از محابس پاکستان رها سازد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها تقاضا خواهند کرد که تعداد دیگر از زندانیان طالب به شمول ملا برادر رها شوند.
خواست ما این است که در قسمت رهایی یک تعداد از طالبان زندانی که خصوصا در پاکستان زندانی اند توجه شود، به خاطر مذاکرات صلح آنها از حبس رها شوند.
قبل از این رهایی در حدود 20 نفر از محبوسین طالبان از زندان‌های پاکستان گزارش شده است، ولی معلوم نیست که آنها پس از رهایی به کجا رفتند. برخی از کارشناسان به این باورند که شماره از طالبان رها شده دوباره به صفوف طالبان پیوستند. مقامات پلیس در منطقه چپدره ولایت کنر میگویند که از 6 ماه به این سو در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند. به گفته آنها، نه مقام‌های امنیتی کشور تا حال برای شکستن حلقه محاصره تلاش کردند. یک مقام پلیس چپدره در تماس تلفنی به رادیو آزاده گفت که آنها از منطقه خود دفاع میکنند و معنویات پلیس در اینجا قوی میباشد، ولی آنها با مشکل جدی کمبود مواد ضروری و تجهیزات روبرو میباشند. ولی کنر شجال ملک جلاله میگوید که مشکل پلیس چپدره را با حکومت مرکزی در میان گذاشته است و در روزهای آینده به این منطقه کمک خواهد رسید. و قوای امنیتی افغانستان از روز سه‌شنبه به این سو در 3 منطقه ولایت لغمان عملیات تصفیه‌ای را آغاز کردند. سخنگوی والی لغمان سرحدی سواک دیروز به رادیو آزاده گفت که در عملیات تحت نام ذوالفقار 7 که در شرق دریای الینگار جریان دارد، به مخالفین دولت تلفات وارد شده و یک مقدار مهمات جنگی با چندین موتورسیکل هم به دست قوای افغان رسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن 4 خوردن از افرادش را تایید کرده ادعا می کند که در این جریان 7 سرباز حکومتی نیز کشته شدند، ادعایی که از سوی مقامات ولایت لغمان رد گردیده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شورای امنیت ملل متحد درباره حمله اسلحه کیمیاوی در سوریه خواستار توضیحات شد. شورای امنیت که دچار اختلافات می باشد در یک اجلاس عاجل عقب درهای بسته از تحقیقات بی‌طرفانه و فوری درباره این حادثه حمایت کرد. ولی شورای امنیت به صراحت نگفت که این تحقیقات توسط کارشناسان ملل متحد که اکنون در سوریه هستند انجام شود تا از سوی کسان دیگر. گزارش‌ها می‌رسانند که سوریه و چین با تحقیقات فوری مخالفت نشان دادند. مخالفین رژیم سوریه میگویند در این حمله که اوایل دیروز در دمشق انجام شد امکان دارد بیش از 1300 نفر کشته شده باشند. حکومت سوریه اتهامات استفاده از اسلحه کیمیاوی را رد میکند. صدر اعظم عراق نور المالکی برای مذاکره با مقامات هند در مورد سرمایه گذاری و تجارت امروز به دهلی نو می رود. از زمان سقوط حکومت صدام حسین در عراق از سال 2003 به این سو، این اولین بار است که صدر اعظم عراق به هند سفر می کند. نور المالکی در جریان دیدار 3 روزه از دهلی و ممبئی با همتای هندی خود منموهن سینگ و رئیس جمهور هند پرناب مکرجی ملاقات خواهد کرد. عراق دومین صادرکننده بزرگ نفت به هندوستان به شمار می رود. رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در خانه نظر بند خواهد ماند. در این مورد اداره صدر اعظم تحت حمایت اردو در مصر قبل از رهایی مبارک از حبس سخن گفت. روز چهارشنبه محکمه قاهره حکم رهایی مشروط مبارک را صادر کرد. مبارک 85 سال بعد از سرنگونی حکومتش در نتیجه قیام مردمی از ماه اپریل سال 2011 تا حال در توقیف به سر می‌برد. او هنوز هم به بعضی اتهامات دیگر روبرو می‌باشد، از جمله حمله قوای امنیتی بر مظاهره کنندگان در قیام سال 2011. کشورهای غربی رهایی مبارک از حبس را یک موضوع داخلی این کشور می‌خوانند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی اظهار داشت:
طوری که ما از وقت‌ها به این سو در رابطه با رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک گفتیم، موضوع او یک موضوع قانونی داخلی مصر است. موضوع وی مراحل قانونی خود را در مصر طی می‌کند. به هر سوال بیشتر از این در رابطه با وی باید مقامات مصر جواب بگویند.
قبل از این وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک گفته بود که موضوع رهایی مبارک یک موضوع عدلی خود مصر میباشد. یک محکمه نظامی در مریلند آمریکا دیروز سرباز آمریکایی را که صدها هزار سند سری نظامی و دیپلماتیک را به صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرد، به 35 سال حبس محکوم نمود. سارن والان خواهان 60 سال حبس به سرباز 25 ساله برادلی مننگ شده بودند. اما این جرم زمانی کاهش یافت که قاضی اتهام اساسی بر وی یعنی همکاری با دشمن را به اساس خواند. برادلی در سال 2010 زمانی که در عراق بود صدها هزار سند نظامی و دیپلماتیک محرم آمریکا را در مورد جنگ عراق و افغانستان افشا نمود. سپردن این اسناد به ویکیلیکس در تاریخ آمریکا بزرگترین افشاگری معلومات محرمانه به شمار می رود. و ایالات متحده آمریکا می گوید به مفتشین سازمان ملل متحد به اجازه فوری داده شود تا از مناطق سوریه که گفته می شود از آن قوای حکومتی علیه مردم از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده دیدن کنند. اپوزیسیون حکومت سوریه اتهام وارد می کند که قوای حکومت بشار الاسد دیروز در نزدیکی دمشق از گاز کیمیاوی استفاده کرده که در آن بیش از 1300 بلکی کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. مقامات هندی در جریان سفر عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم به کمک‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهند. دکتر عباس بصیر، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در این باره چنین می‌گوید:
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس، در قسمت ها هم تأکید بیشتر صورت گرفت.
مقامات پلیس در شمال افغانستان میگویند امنیت تمامی مراکز توزیع کارت‌های انتخابات در 9 ولایت این زون تأمین شده است. جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنیتی بلخ:
در مورد سایت‌های ثبت نام رای دهندگان تا فعلا کدام پلان و برنامه‌ای که با کمیسیون محترم با تشریک مسئله جریان داره و تا فعلا کدام نقطه وجود نداره در صفحات شمال که ما به نسبت مشکلات امنیتی نکنیم در اونجا سایت باز کنیم.
مسئولان امنیتی بامیان تأیید میکنند که چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به نهاد آقاخان در این ولایت اختطاف شدند و تیم ملی کرکت افغانستان مصروف بازی با تیم کرکت زیر 23 سال هند در سنگاپور میباشد. از نتایج این بازی هم شما را آگاه میکنیم. گزارش های دیگری هم داریم، تحولات شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. مقامات هندی تعهد نمودند که کمک های خود را بعد از سال 2014 با افغانستان ادامه خواهند داد. این تعهد در ملاقات معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی با رهبران هند در دهلی جدید سپرده شد. همزمان با این، تجار هندی در ملاقات با هیئت افغانی علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان ابراز داشتند. در این مورد رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی از دهلی نو به رادیو آزادی توضیحات داد. همکارم سید سمیع عباس با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی در روز دوم سفرش به هند دیروز با رئیس جمهور، صدراعظم و دیگر مقامات هندی ملاقات نمود. دکتر عباس بصیر رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این ملاقات ها طرف هندوستان تعهد نمود که کمک های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. با گفته آقای بصیر در صحبت با صدراعظم هند منموهن سینگ در رابطه با همکاری های سیاسی و امنیتی در چارچوب موافقت استراتژیک بین دو کشور بحث صورت گرفته و همچنان بر همکاری های تجارتی تاکید شد. طرفین بر این موضوع تمرکز نمودند که چگونه می توانند راه‌های مختلف ترانزیت را برای اموال تولیداتی هند به افغانستان و از طریق افغانستان به آسیای میانه باز کنند و همچنان روی اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث شد. آقای بصیر اظهار داشت:
توسعه راه چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس در قسمت ها هم تأکید بیشتر صورت گرفت و همچنین روی تحقق یافتن و عملی شدن پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان و هند روی از این تأکید صورت گرفت.
رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان عباس بصیر اظهار داشت صدراعظم هند همچنان به ادارات مربوطه این کشور دستور داد که انتقال بیش از 1000 بس هندی را برای تقویه سیستم ترانسپورت افغانستان به زودترین فرصت آغاز کنند. بعد از ظهر دیروز معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان کریم خلیلی با تجار هند نیز دیدن کرده و آنها را تشویق نمود که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس دفتر آقای خلیلی عباس بصیر اظهار داشت که در این ملاقات تجار هندی برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان علاقمندی نشان دادند.
سرمایه‌گذاران هندی در این حال که علاقمند بودند به استخراج معدن آجگک، معادن دیگری هم در امتداد بامیان به سمت هرات در مناطق مرکزی افغانستان جانب هند علاقمند بودند که در رقابت بر استخراج معادن هم سهم خود را بازی بکنند.
با گفته آقای بصیر در این ملاقات ها همچنان نگرانی های هند بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 مورد بحث قرار گرفت. امروز معاون رئیس جمهور افغانستان قبل از برگشت به وطن در یک کنفرانسی که توسط دهلی پالیسی گروپ ترتیب شده است سهم گرفته و این کنفرانس را افتتاح خواهد کرد. با گفته رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دکتر عباس بصیر در این کنفرانس آینده افغانستان بعد از سال 2014 مورد بررسی قرار می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات پلیس در شمال افغانستان میگویند در 9 ولایت این زون امنیت تمامی مراکز توزیع کارت‌های انتخابات تأمین بوده و هیچ مرکز مسدود نیست. جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنیه ولایت بلخ که مسئولیت نظارتی پلیس شمال را نیز به عهده دارد، میگوید در ولایت بدخشان، بغلان و فاریاب مناطق ناامن را شناسایی و به کمک مردم امنیت آن را تامین نمودند. لطیف سحاک با تفصیل بیشتر از مزار شریف گزارش میدهد.
جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنیه ولایت بلخ و مسئول نظارت از عملکرد پلیس در شمال افغانستان، میگوید روند توزیع کارت های رایدهی در شمال به شکل نرمال ادامه دارد و هیچ مرکز اثر نبودی امنیت بسته نیست. نام برده گفت در شمال افغانستان بیش از 100 مرکز توزیع کارت رایدهی انتخابات به مردم از جانب کمیسیون مستقل انتخابات بازگشایی و امنیت آن توسط پلیس تامین شده و اطمینان میدهد که لا برگزاری انتخابات شروع آنها می توانند امنیت تمامی مناطق نو ولایت شمال را تامین نمایند.
در مورد سایت های ثبت نام رای دهندگان تا فعلا کدام پلان و برنامه‌ای که با کمیسیون محترم با تشریف مسیحی جریان داره و تا فعلا کدام نقطه وجود نداره در صفحات شمال که ما به نسبت مشکلات امنیتی نکنیم در اونجا سایت باز کنیم. البته تماما مواد در تماما ولسوالی ها در تماما نقاط البته جابجا شده رسیده و مطابق با پلان البته کارهای خود آغاز کردن و آغاز میکنند.
مسئولان پلیس شمال افغانستان میگویند از نظر تجهیزات و پرسنل نیز به اساس نیازمندی ها اکمال گردیدند و از این ناحیه هم هیچ مشکل را نمیبینند. آنها میگویند مناطق ناامن ولایت بدخشان، فاریاب و بغلان را شناسایی و با همکاری مردم محل امنیت را تامین نمودند. پلیس در شمال افغانستان در حال است تامین امنیت تمامی مراکز توزیع کارت های رایدهی به مردم اطمینان میدهند که ده ها جوان در ولایت بلخ از نبودی امنیت تعدادی از مراکز توزیع کارت های انتخابات در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. تعدادی از جوانان ولایت بلخ تا نشست گفتند کشته شدن یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نشان دهنده آن است که امنیت شکننده بوده و هر لحظه می تواند امنیت به وخامت گراید. به گفته آنها در مرحله اول توزیع کارت های رایدهی به مردم در 25 محل مشکلات تکنیکی و امنیتی موجود بود و این کار سبب نگرانی آنها شده است.
در 14 محل از 82 محل نامنویسی انتخابات در سرتاسر کشور ما مشکلات امنیتی را شاهد بودیم که در 11 محل ما مشکلات تکنیکی را شاهد بودیم. 14 و 11 میشه 25 و 25 منفی 82 میشه 57 که اگر واقعا ای آمار درست و مصدق باشه بحران مشروعیت میتونه بر انتخابات آینده خلق بسازه. نباید در روز رایدهی حتی یک مرکز رایدهی مسدود بانند.
جوانان ولایت بلخ از دولت افغانستان میخواهند تا در 8 ماه پیش رو که به روز انتخابات باقی است باید امنیت تمامی محلات و مراکز رایدهی را تامین نمایند. انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان که قرار است در ماه عمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود، گفته می شود نبود امنیت یکی از چالش های عمده فرا روی انتخابات خواهد بود. در انتخابات گذشته نیز در تعدادی از ولایات افغانستان بخصوص بلخ از اثر ناامنی ها ده ها محل و مرکز رایدهی در روز انتخابات به روی مردم بسته بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم و از تحولات و رویدادهای اخیر مهم در منطقه گزارش می‌دهد. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام و صبح بخیر به شما هم شنوندگان همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنونده‌های گرانقدر رادیو آزادی.
چه خبر تازه دارین برای ما و برای شنوندگان عزیز؟ بفرمایید.
موضوع خبری که قابل بحث و مورد نظر است ایست که در ولایت پروان مقامات امنیتی ولایت میگن بعد از اینکه در حدود نزدیک به 70 تن از رده های مختلف افسرهای پلیس از قماندانی امنی ولایت تبدیل شد و یا همیت تعدادش برکنار شدن از وظایفشان، البته به هدفی که به قول مقامات که بهبود امنیتی وارد شد به همی را. بعد از اون میگن که میزان موارد ناامنی به شدت پایان آمده از جمله کسایی که در این مورد با ما صحبت کرد آقای لطف رحمان رشاد، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیت پروان، لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که در هفته جاری که گذشت، در هفته جاری در جریان از آغاز هفته تا حال، در حدود 15 نفر در عمدترین از تعدادشان، البته بیشترشان در ولسوالی بگرام بوده و در بعضی از مناطق مرکزی هم، افراد بازداشت شدن که در تعدیلات امنیتی دست داشتن، افراد مسئله غیر مسئول بودن و همچنان در روز گذشته در حدود 6 نفر از افراد که متعلق به طالبان بودن، اینا در برنامه ریزی داشتن که در شهرهای سالنگ انفجارات سازمان بودن و شهرهای مهمترین معبر بزرگ شمال افغانستان که سالنگ است با مشکلات امنیتی روبرو کنند، انشاءالله اینا را بازداشت کردن. این از قول دستاوردهایی است که در اواخر در و بعد از تبدیلی های این افسرهای مختلف قماندانی امنیت کردن مقامات امنیتی پروان. ولی در این حال با صحبتایی که ما با مردم داشتیم، اونها هنوز باورمند به این مسائل نیست، انتظار دارن مگه ببینیم که در عمل بیشتر روزهای دیگه چه تغییرات میاد. بعدن مردم امیدوار به این نکته خواهد شدن.
هنوز صاحب بیان در نتیجه تبدیلی افسران پلیس وضعیت امنیت بهتر شده همینطور است و شما گفتین که 70 نفر
دقیقاً
70 نفر تبدیل شده، این رقم به نظر ما درشت به نظر میرسه. این 70 نفر در داخل
که شما میگین
در داخل خود ولایت تبدیل شدن به خارج هم رفتن؟ خارج از
دقیقاً در چارچوب قماندانی امنی ولایت پروان، عرض کردم که از رده های مختلف، از افسرهای پایین رتبه تا قماندانان ولسوالی ها و مدیر استخبارات، مدیریت جنایی، از این رده ها تا رده های پایین نزدیک به 70 پست در تبدیلی بود که گزارش های مختلف مفصل ما در این مورد داشتیم در ولایت پروان. البته نتایج پیامد این اقدام وزارت داخله را مقامات امنیتی پروان میگن که سبب شده که منتج به این شده که میزان ناامنی ها به شدت پایان ده به قول اینا، ولی مردم به این نکات هنوز باورمند نیستن. باور مردم و نماینده های مردم که ما صحبت کردیم، نماینده های واقعی مردم، اینا میگن که چون تبدیلی ها در رده های بسیار پایینی است، در رده های پایینی صرف وظایفشان، پوست هایشان تغییر کرده، خود شخصیت ها که تاثیرگذار هستند در مسائل امنیتی که شایسته باشن، کاردان باشن، مسلکی باشن، تغییرات نامده. این حرفای موارد را که یاد میکنم که 15 نفر از بگرام دستگیر کردن و 6 نفر هم دیروز در سالنگ که میخواستن سازماندهی کنن انفجارات را، این چیزایی است که تازه برای ما میگن مسئولین امنیتی پروان. و اما در کاپیسا، در ولایت کاپیسا دیروز وزرای داخله و وزیر دفاع نشست امنیتی داشتن که کارکرد 3 ماه گذشته ولایت کاپیسا را مورد ارزیابی قرار دادن و برنامه ریزی های امنیتی برای کارکرد این هر دو وزارتخانه در 3 ماه آینده را پیش بینی کردن. وزیر دفاع افغانستان گفت که خوشبین هستند در این که در 3 ماه گذشته موارد امنیتی در کاپیسا به دلیل ازی خوشبینی است که نیروهای فرانسوی که مسئولیت تامین امنیت در ایسا داشتن دور نهاییش تمام شد و انتقال مسئولیت صورت گرفت. بعد از او نگرانی های مردم داشتن که بعد از خروج نیروهای بین المللی و بخصوص فرانسویان از مشکلات امنیتی در کاپیسا بیشتر باشه، ولی باور وزیر دفاع افغانستان است که هیچ مشکلی با تناسب نگرانی های مردم پیش نامده و 3 ماه آینده هم بیشتر نیروهای افغان را تقویت صورت بگیره تا مشکلات امنیتی در کاپیسا وجود نداشته باشه.
تشکر دوستان عزیز. همکارم احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که از رویدادها و تحولات اخیر در ولایت‌های پروان و کاپیسا گزارش داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، طوره که در آغاز برنامه گفتم، تیم ملی کرکت افغانستان مصروف بازی با تیم کرکت زیر 23 سال هند در سنگاپور می باشد. نتایج را که من امین اکنون در صفحه انترنت می بینم نشان می ده که تیم ملی افغانستان در 50 اور با سوختن 7 بازیکن 184 رنز به تیم هند هدف قرار داده. همکارم صفی‌الله ستانکزی نیز این بازی را در کابل دنبال کرده و با ما در خط تلفن هستند. ستانکزی صاحب سلام و صبح خیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بله، طوری که شما گفتین افغانستان توانسته در 5 اوور بازی امروز خود برای تیم هند 184 دوش انجام بده و هدف برای تیم هند به خاطر بردی بازی در 5 اوور 185 دوش می باشه. خب با گفته کرکت بورد افغانستان، بله،
به نظر شما بازی کرکت بسیار دنبال میکنین، 184 رنز برای تیم هند چطور یک هدف است؟ قوی است؟ ضعیف است؟ متوسط است؟
بله، طوری که با مسئولین کرکت بورد افغانستان صحبت کردیم، گراوند سیام و استادیوم هایی که در سنگاپور آماده شدن طوری هستند که دوش زیاد در اوج انجام نمیشه و به گفته کرکت بورد افغانستان اصلا نمی گراوند به خاطر بال یا توپ انداختن میباشه و نسبت به بتنگ بلینگ خوبتر صورت میگیره و امی هم نتیجهش است که افغانستان و تیم های دیگر سکور یا رنز بیشتر از 185 الی 200 سکور نمیتونن و علت عمدش هم امی گفته شده و به خاطر بردی مسابقه، طوری که روز گذشته تیم افغانستان یک هدف خیلی پایین به پاکستان تعیین کرده بود ولی توانست تا حد زیاد تیم پاکستان را کنترل کنه و نگذاره که با سکور بیشتر یا تفاوت بیشتری بازی را از آن خود کنه، یعنی در کل یک هدف خوب پنداشته میشه 185 دوش در این بازی.
سانیزه صاحب، اگر درباره تفصیلات بازی بگوین که این سکورها یا این رنزها از طرف کی و چطور انجام شد؟
بله، در بازی امروز بوکنرهای افغانستان یا بازیکنایی که در اول به میدان مبراین کریم صادق و محمد شهزاد بودن که کریم صادق در 25 رنز یا دوش انجام داده و شهزاد محمد 38 دوش داد. بازیکنای بعدی که آمدن اونا متاسفانه که خوب بازی نتونستن. گفتنی است که تیم افغانستان با پارتنرشیپ یا بازی یک جایی سمیولا شینواری و میرویس اشرف دانسته که بالاخره تا 184 دوش برسه. میرویس اشرف در این بازی با سمیولا شینواری خوب بازی کرد، یعنی 18 دوش را میرویس اشرف انجام داده و سمیولا شینواری که نات اوت بود تا آخر بازی 43 دوش را انجام داده، یعنی بیشترین سکور افغانستان در این بازی سمیولا شینواری انجام داده که کمک زیاد کرده به خاطر پوره ساختن 184 دوش افغانستان.
بله، من اینجا سکور میبینم در صفحه اینترنت، سمیولا شینواری 5 تا 4 تایی زده و سکورش بسیار خوب است. سانیزه صاحب، مسابقه امروز در ضمن کدام جام انجام میشه و مسابقه بعدی تیم افغانستان با کی خواهد بود؟
بله، به گفته کرکت بورد افغانستان مسابقات امرجن کپ آسیا که از 7 آگست آغاز یافته و تا روز یک شنبه آینده ادامه پیدا میکنه، بر اولین بار افغانستان در این جام یعنی در امرجن کپ آسیا اشتراک کرده و افغانستان امارات متحده عرب، نیپال، سنگاپور که میزبانی رقابت هاست با ترکیب تیم های ملی خود بازی میکنند و تیم های قوی آسیا که سریلانکا، بنگلادش، هند و پاکستان میباشند با ترکیب تیم های زیر 23 سال خود بازی را انجام میتن و افغانستان امروز بازی سوم و اخیر گروپی خود را با هند آغاز کرده و به گفته کرکت بورد افغانستان طور که افغانستان یک بازی قبلی را با پاکستان واگذار کردن، یعنی در گروپ خود درجه سوم را داره و یک بازی را از نیپال برده، برد امروز با امتیاز بالا سبب خواهد شد که افغانستان بتونه به دور بعدی صعود بکنه و اگر امتیاز پایین داشته باشه در این بازی و یا خدا نخواسته بازی را به هند واگذار کنه، افغانستان از این رقابت ها حذف میشه. گفته است که کرکت بورد افغانستان برای ما گفتن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، همکارم صفی الله استانگزی بود که از مسابقه امروز تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کرکت زیر 23 سال هند در سنگاپور معلومات داد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
مسئولان امنیتی ولایت بامیان تایید میکنند که چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به بنیاد کریم آقاخان در این ولایت اختطاف شدند. شرح بیشتر در گزارش همکار مصطفی بشارت.
مسئولان محلی در ولایت بامیان میگویند که تلاش ها به هدف ردیابی افراد اختطاف شده مربوط به یک مؤسسه کریم آقاخان در این ولایت جریان دارد. مال پاسوال عبدالرزاق یلخانی، قماندان امنیتی ولایت بامیان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون تعداد افراد ربوده شده مشخص نشده است.
کارمندان مؤسسه اکادین است که از کابل رفته بوده به سیاحت به بند امیر در مسیر راه در برگشت همین اتفاق افتیده. این موضوع تحت بررسی هست. چیوانگی این شخص بعدن باز انشاءالله در جریان مگذاریم. طالب من فکر نکنم که در اینجا بیایم طالب و ترک باجورت کنم و همین اغراض و مرض افرادی مسلح منطقه را دخیل میدنم.
مقام های محلی بامیان میگویند که در میان افراد اختطاف شده یک تبه کنودی و یک پاکستانی نیست شاملند. قماندان امنیتی بامیان میگوید محله که این افراد جبوده شدند تحت محاصره پلیس قرار دارد. از سوی دیگر دفتر بنیاد کریم آقا خان در شهر کابل مسئله اختطاف کارمندان مؤسسه مربوط به این بنیاد را رد نمی کند. احمد مسلم خرم یک مسئول این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام های امنیتی ولایت بامیان به آنان از اختطاف یک تعداد کارمندان یک مؤسسه مربوط به این بنیاد نیز خبر دادند. آقای خرم گفت که آنان تماس‌هایشان را با مؤسساتی که مربوط به بنیاد کریم آقا خان در ولایت بامیانن برقرار کردند و تلاش می‌کنند تا دریابند که افرادی که به گفته مقام‌های محلی را بوده شدند مربوط کدام مؤسسه اند.
همکارم مصطفی بشارت از اختطاف کارمندان یک نهاد مربوط به آقا خان، یک مؤسسه مربوط به بنیاد آقا خان در بامیان گزارش میداد. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگری برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رهبران سیاسی و تجار هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم همکاری های خود را با افغانستان ادامه می دهند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنگام مسافرت هیئت این شورا با رئیس جمهور کرزی به پاکستان در هفته آینده، یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد که شمار دیگر از طالبان را نیز از محابس پاکستان رها سازد. مقامات پلیس در منطقه چپدره کنر میگویند که از 6 ماه به این سو در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند. شورای امنیت ملل متحد درباره حمله اسلحه کیمیاوی در سوریه خواستار توضیحات شد. صدر اعظم عراق نورالملکی برای مذاکره با مقامات هند در مورد سرمایه گذاری و تجارت امروز به دهلی نو می رود. و رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در خانه نظربند خواهد ماند. در این مورد اداره صدر اعظم تحت حمایت اردو در مصر قبل از رهایی مبارک از حبس سخن گفت.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام فریاد بی صدا و چند گزارش را از رویدادهای داخل افغانستان و منطقه و جهان داریم، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه انستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان آسیای مرکزی بعد از سال 2014 میلادی به خطر مواجه است به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. مقامات محلی به این باورند که افزایش فعالیت‌های جنگجویان مسلح کشورهای آسیای مرکزی در شمال افغانستان نشان می‌دهد که آنها بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از فرصت استفاده کرده داخل کشورهای خودشان شده و در آنجا جابجا می‌شوند. به نوشته نشریه، گروه‌های تندرو به هدف ادامه عملیاتشان ممکن دست به قاچاق مواد مخدر بزنند و همین اکنون قاچاق مواد مخدر در این کشورها یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی به شمار می‌رود. نشریه انستیتوت جنگ و صلح به حملات تهاجمی طالبان مسلح در ولایت بدخشان و فاریاب در نزدیکی مرز میان افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان اشاره کرده می نویسد جنبش اسلامی ازبکستان که توسط 3 تن از باشنده های فرغانه اساس گذاشته شد در سالهای 1999 و 2000 میلادی به خاطر حملات در قرقیزستان و ازبکستان نام بد کمایی کرد. در سال 2001 میلادی زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد، افراد جنبش اسلامی ازبکستان راهی مناطق شمال غرب پاکستان شدند. انستیتوت جنگ صلح در ادامه می نویسد جنگجویان طالبان با جنبش اسلامی ازبکستان مشترکاً مسئولیت حملات بر مقامات ولایت پنجشیر و مناطق جنوب بدخشان را به عهده گرفتند. در این حملات 6 حمله کننده و 1 پلیس کشته شدند. نشریه از قول مراد شیبوتوف، یک کارشناس سیاسی قرقیزستان می نویسد که گفته است افغانستان بی‌ثبات به همسایه هایش خطرناک است، زیرا با خروج نیروهای خارجی از این کشور زمینه های فعالیت تندروان مساعد می شود. نشریه انستیتوت جنگ صلح در ادامه این مقاله به نقل از کارشناسان می نویسد نیروهای ناتو در افغانستان در محلات عملیات می کردند که به نظرشان در آنجا نیاز بود و جنگجویان افراطی جرأت نمی کردند که به طور آزادانه در همه جا فعالیت کنند. این جنگجویان همین اکنون فعالیتشان را در کشورهای آسیای میانه آغاز کردند و از میان مردمان این مناطق تعدادی از جهادیان کمربسته را در صفوف خود جذب نمودند. از این تحولات چنین به نظر می رسد که آنها فعالیتهایشان را در کشورهای آسیای میانه اثر گرفتند. تعدادی از روزنامه‌های غربی درباره مسابقه دوستانه فوتبال بین تیم‌های پاکستان و افغانستان مقالات و مضامینی را به نشر رسانیدند. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد پاکستان و افغانستان در اکثر موارد بر رد و بدل کردن کلمات زشت پرداخته و گاهگاه روی مناقشات سرحدی بر روی یکدیگر آتش می گشودند. اما این دو کشور همسایه روز سه شنبه به یک رقابت دیگر پرداختند که امیدواری برای ایجاد روابط صلح‌آمیز بین دو کشور را افزایش می دهد.
ساعت 9:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولین جشنواره و نمایشگاه تحقیقی رسانه‌های چاپی در حوزه غرب افغانستان روز گذشته در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر هرات افتتاح شد. در این نمایشگاه بیش از 400 نشریه از ولایات مختلف حوزه غرب افغانستان به نمایش گذاشته شده و به مدت 4 روز ادامه دارد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
100 سال با مطبوعات هرات عنوان جشنواره رسانه‌های چاپی است که از سوی مسئولان مجله دوربین در ولایت هرات برگزار شده است. اولین نسخه‌های روزنامه اتفاق اسلام که سابقه بیش از 90 سال را دارا می باشد از برجسته‌ترین موارد این نمایشگاه به شمار می رود. مسئولان برگزاری این جشنواره می گویند بیش از 400 نشریه را به خاطر بازدید اشتراک کنندگان در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. نورعمد کریمی مدیر مسئول مانامه دوربین و مسئول برگزاری این نمایشگاه گفته است که شماری از نشریات دوران جهاد و مهاجرین افغان نیز در این جشنواره به معرض دید اشتراک کنندگان قرار گرفته است. به گفته آقای کریمی در این نمایشگاه 4 روزه نه تنها نشریات مختلف چاپی قرار دارد بلکه شماری از عکس‌های دست اندرکاران و مدیر مسئولان رسانه‌های چاپی از گذشته تا کنون نیز توجه اشتراک کنندگان را به سوی خود می‌کشاند.
در این نمایشگاه 400 عنوان نشریه از ولایت حوزه غرب افغانستان که در حدود 300 عنوان از ولایت هرات شامل میشه به نمایش گذاشته شده، بیش از 100 عنوان نشریه دوران جهاد و مقاومت از نشریات مجاهدین به نمایش گذاشته شده، میتونیم بگیم بیش از 75 عنوان نشریات که از مهاجرین به نمایش گذاشته شده. اینا کل آثار، البته باز از اینا هر کدام آرشیف های بسیار متعددی وجود داره که سعی ما اینه که بعد از نمایشگاه اولین مرکز تحقیق پژوهشی مطبوعات حوزه غرب افغانستان ما را اندازی بکنیم.
در این نمایشگاه شیوه اطلاعاتی در دوران حکومت‌های مختلف افغانستان از جمله ابلاغیه‌های حکومت خلق و پرچم و شبنامه‌های مجاهدین به دست فراموشی سپرده نشده است. نورعمد کریمی مسئول برگزاری این نمایشگاه میگوید این اطلاعات بعد از تلاش‌های یک ساله آنان به دست آمده است. آقای کریمی گفت تلاش شده تا اولین مرکز تحقیقاتی پژوهشی مطبوعات چاپی حوزه غرب افغانستان را در ختم این نمایشگاه را اندازی کند. او میگوید میخواهد تا در آینده از این آثار موزیمی را به خاطر شناخت بیشتر علاقمندان از وضعیت مطبوعات چاپی در 100 سال اخیر در حوزه غرب افغانستان ایجاد کند.
یک بخش خاص دیگه که میتونه بازگو کننده تحولات سیاسی نظامی کشور ما در طی 3 دهه اخیر باشه که شامل ابلاغیه‌ای که حکومت خلق و پرچم در اون زمان پخش و نشر می‌کردن و همچنین شبنامه‌هایی که نیروهای مجاهدین اینها در داخل شهر پخش و نشر داشتن، ما از همونها هم طبق جستجوهایی که انجام شده یافتیم و آثار بسیار بدی از اونها هم به نمایش گذاشته شده.
با گذشت 2 روز از جریان جشنواره 100 سال با مطبوعات چاپی در حوزه غرب افغانستان، شمار زیادی از این نمایشگاه بازدید کردند. بازدید کنندگان میگویند که این نمایشگاه میتواند به عنوان یک مرکز تحقیقی و پژوهشی در رویدادهای گذشته افغانستان باشد.
بیشترین اهمیت برگزاری این نمایشگاه ای هست که برای نخستین بار در نوع خود یک آرشیو یا یک منبع تحقیقاتی و اطلاعاتی نسبتاً غنی فراهم میشه.
این نمایشگاهی که امروز افتتاح شده این میتونه بازتاب دهنده فعالیت های روزنامه‌نگاران و علاقمندان عرصه نشریات و روزنامه ها در افغانستان باشه.
مسئولان مانامه دوربین میخواند همین نمایشگاه را با حمایت مالی دیگر نهادها در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت نیز برگزار کنند. این
شنوندگان عزیز، نشرات مأمور عادی رادیو آزادی را قطع میکنیم. خبر عاجل از ولایت فرا داریم. احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا با ما در خط تلفن هستند. فطرت صاحب سلام و صبح بخیر، بفرمایید چه خبر دارین؟
نخست سلام تقدیم میکنم به شما شنونده. لحظات پیش تقریبا 20 دقیقه کاروان یا موترهای حامل رئیس امنیتی ملی ولایت فرا وقتی میخواست به طرف سیاست امنیتی ملی برود در مسیری را در شهر فرا با یک حمله انفجاری روبرو شد که معلومات ابتدایی که ما در دست داریم در این حمله بیش از 10 تن زخمی شده و یک تن کشته شده که بیشتر از ما کارمندان ریاست امنیتی ملی میباشه. البته در مورد رئیس امنیتی ملی گفته میشه که او جان سالم برده، ولی باز هم تلاش های ما جریان داره تا با او صحبت کنیم و در این مورد معلومات کامل به شنونده ها پیدا نماییم.
فطرت صاحب، شما گفتن که حمله تقریبا 20 دقیقه پیش انجام شده، آیا به غیر نظامی ها دی حمله تلفات وارد شده یا نه؟ معلومات ابتدایی شما چی میگه؟
معلومات ابتدایی که ما از ریاست شدام و برخ از مسلم رساریم گفته میشه که تقریبا 10 نفر زخمی شده که بیش از 5 نفر از ما افراد ملکی بوده که سو به خاطر کار به طرف کار بازار میرفت، اینا هم زخمی شده و شاید تعداد زخمی ها و کشته ها بیشتر باشه. فعلا وضعیت اضطراری است و ما میخوایم که معلومات بیشتر هم جمع‌آوری کنیم با شما شیر کنیم. تا فعلا معلوماتی که ما به دست آوردیم تقریبا 11 نفر زخمی شده که 5 نفر ملکی و 6 نفر از افراد امنیتی ملی و 1 نفر کشته شده که هم گفته میشه یک کارمند امنیتی ملی است. تا فعلا همین معلومات ما در دست است.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بود که از حمله انتحاری بر آمر امنیت این ولایت گزارش داد. ساعت 9:41 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در این قسمت برنامه هم پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را با هم دنبال میکنیم.
فریاد بی صدا.
دختران در بعض مناطق سمنگان از ادامه کسب آموزش محروم هستند.
دخترها وقتی که صنف 6 خواندن بعد از او نمیتونن اینا به مکتب به تحصیل خود ادامه بدن.
ازدواج قبل از وقت دختران در سمنگان، نگرانی مدافعان حقوق زن.
ایت دختری هم دیدیم که در تویش را به غل خود گرفته خانم دیگر برده که ما به خدا به او حیرت موندیم.
مردانی که با زنان در سمنگان خشونت می کنند باید تحت فشار قرار گیرند. خواست عده ای از مردان است.
مشاور ما حتی تهدید میکنن فشار بتین که چرا با خانم بیچاره ظلم میکنی فشار میدی.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه فریاد بی صدا به مشکلات عمده دختران و زنان در ولایت سمنگان می پردازیم. بیکاری و بیسوادی به گفته رئیس امور زنان ولایت سمنگان مشکل اساسی در برابر دختران و زنان در این ولایت است. خدیجه حسنی می گوید که دختران در سمنگان زیاد علاقمند آموزش و تحصیل هستند، اما به باور حسنی مشکلات مختلف سبب شده است تا اکثریت دختران در این ولایت از کسب آموزش محروم شوند.
در در بسیاری جایا باز هم امو رسم انانات ناپسند جامعه در اونجا حاکم است و دخترها وقتی که صنف 6 خواندن بعد از او بعضی مشکلاتی که دارن نمیتونن اینا به مکتب و تحصیل خود ادامه بدن، یا میگن که استادایشان مرد است، طبقه اوناست، اونجا معلم نیست، از این خاطر از سواد محروم ماندن. ما ایرا وقتی که مشکلات جمع‌آوری میکنیم از مکتوب رسمی و ریاست معارف روان میکنیم که باید مشکلات خانما رفع شود.
بیکاری مشکل است که شمار زیاد از دختران و زنان سمنگان را رنج می دهد. رئیس امور زنان سمنگان می گوید که در حال حاضر زمینه های مناسب کاریابی برای زنان در سمنگان وجود ندارد. در مورد مشکل بیکاری و بی‌سوادی زنان و دختران سمنگان با محمد آصف عظیمی، نماینده مردم سمنگان در مشران جرگه افغانستان صحبت کردم. نخست از آقای عظیمی این سوال را پرسیدم.
سناتور صاحب، به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت سمنگان، دختران در بعضی از مناطق این ولایت پس از ختم صنف 6 مکتب با فراگیری آموزش ادامه دادن نمیتونن بنابر مشکلات مختلف. آیا این موضوع را با وزارت معارف افغانستان و با دیگر نهادهای مسئول در میان گذاشتین تا راه حل پیدا شود به این مشکل؟
خدا حاضر است که هر خوار، هر شاورش که آمده، برادرش آمده، پدرش آمده، به هر مرجع حتی با وزارت هم معمینا را بردیم و کاراش را انشاءالله رسیدگی کردیم. کارفرمانی است که باید
بله. آقای عظیمی، گفته میشه که اکثریت زنان و دختران در ولایت سمنگان بیکار هستند و زمینه کاریابی بر از اونا مساعد نیست. شخص شما به منظور رساندن این مشکل یا این صدای خانم ها به گوش مسئولان عملا تا حالا چه اقدام را انجام دادین؟
اما کسی که به ما گویا مراجعه کردن، خصوصا از بخش خانوما، خدا شاهد است، خدا دیر است که خانومی به ما گفت که ما با سارنولی از حقوق فارغ هستم، بیکار هستم، رئیس به سارنولی را رفتم، گفتیم اینیمی به هر خدمتی میشه با سارنول شد، لطف پروردگار اونم اونجا سارنول شد. خانومایی که به مکاتب معلم بودن، جایی را که گفتن حتی رفتیم فشار دادیم برای معارف که دوستا برادرا حق اولیت برای خانوما بسیم، با جایی که اینا معلم می شدن، مامور می شدن، به همه سال کمک کردیم. به چند روز یک خانم به اصلاحات اداری و هم از حقوق فارغ بود، استاد بودن دیگر در اصلاحات اداری، مامور هم بودن، دانستیم به یک بخش کنانی مستوف ما تا هم اصلاحات اداری را زنگ زدم که به اینا بیشتر کمک بکنیم که یک خانوم است بره دیگر با مستوفیت سمنگان یک بخش کنانی را اونا دیگر گرفتن با ادماش خوب و با ادفاع. شما ببینین لطف پروردگار پانتون با پانزایش بخشاش فعال شده. خود ما منایسی وکیل نماینده تلاش کردیم که این پانتون سر پای خود استاد شوه، میز دادیم، چوکی دادیم، از کارهای شخصی از پول شخصی ما تقریبا اولین کاری که کردیم این پانتون سر پای شما کردیم که فقط منظوریش بود. بیکاریش قبول داریم، بیکاریش با این خاطر قبول داریم که شما میبینین اینمی او تعلق بیشتر با اولیای خود همی شاگرده و همی خوارا و دخترها تعلق داره. اگر به یک بلوسوالی میگین میگن روان تلا نمیتونیم و داخل شهر بستای ماموریت، بستای معلمیت کمتر است، ولی حضوری دارن، مکتبای نسوان کاملا از این طبقه خوارا هستن، دیگر به مکتبای کسران برای خوارایی که سال کرده هستن. ولی در ولسوالی ها کم کسی میرن، نمیرن، چون ولسوالی ها مشکل دارن، او تعلق بیشتر با فامیلا و با خودشان میگرن.
اما شما آقای عظیمی، با توجه به این که شما به عنوان نماینده مردم در قبال مردمتان مسئولیت دارین، تا حالا چه کار کردین تا خانواده های این دختران و زنان را تشویق بکنین تا بگذارن اعضای خانوادهشان کار بکنن، تحصیل بکنن؟
ما آن چیزی که با ما منعیسه نمایندی می ولایت گفت به ما رسیده، خما با مقابل لطف پروردگار رسیدگی کردیم. هر خانومی را که بیشتر خدا شاهد است که
دلم ترمی میسوزه که چرا خانمای ما خدای نخواست دیگه این قدر با چشم عقارت دیده شوه. و هر گپی که بوده ما چیزی که به ما رسیده ما تا اگه که به ما رسیده اگه او مراجعه هم نکرده ما دنبالش رفتیم. حتی همی دو سه روز کماندان صاحب امنی سمنگان همی دقیقه نیستن. ما دی روز یک مسائل اینی تو فامیلی و خانوادگی بود بین یک خانوم و بین یک شوهرش. ما توسط کماندان خودم رفتم همو را حل کردیم گفتیم را با مطبعات و بچینتی کاریست که باید ایگه پاشه. هر چیزی که با ما رسیده ما شخصا خودم
بله.
خودم با اولادی که دارم بیشتر توجهیم با دخترهای مثل صد دخترهای خاطر ازی که اینمی طبقه باید رشد بکنه اینمی طبقه نسبت به پسرها و تیز که مظلومتر است.
خشونت علیه زنان همچنان در ولایت سمنگان قربانی می گیرد. ریاست امور زنان سمنگان از آغاز امسال تا حالا بیش از 30 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. خدیجه حسنی رئیس امور زنان سمنگان در این مورد برادیو آزادی چنین گفت:
ما فقط اعمار و ارقام خشونت علیه زنان را در روبه 1392 31 قضیه داریم. البته فرار از منزل 5 قضیه است که 4 قضیه ازی حل شده، 1 قضیه ازی تحت کار است و نتکوبی 4 قضیه داریم، 4 قضیه ازی حل شده، ندادن نفقه 3 قضیه داریم، 1 قضیه ازی به مراجع دوباره مراجعه نکرده با ما، خشونت های فامیلی 5 قضیه داریم که 3 قضیه ازی حل شده، 2 قضیه ازی تحت کار است و میراث زن 1 قضیه داریم و 1 قضیه ازی هم حل شده، فسخ نامزادی 3 قضیه داریم، 3 قضیه ازی هم حل شده و تفریق 3 قضیه داریم، 2 قضیه ازی حل شده و 1 قضیه ازی تحت کار است، طلاق 4 قضیه داریم، 4 قضیه تحت قضایش حل شده و ازدواج های اجباری 1 قضیه داریم، من مانع ازدواج اجباری 1 قضیه داریم، قتل زن 1 قضیه.
بی بی گل یکی از مدافعان حقوق زن در سمنگان از خشونت علیه زنان در این ولایت خاطرات تلخ دارد. او میگوید چندین بار با زنان دیدار داشته که از سوی شوهرانشان مورد انواع مختلف خشونت قرار گرفتند.
حالا خانمایی به ما آمدن که اونا حتی مویای سرشان از طرف شوهرایشان چپک کرده شده بود. که خانم در میسارنوالی ما را بردم در پلوی ما شیشتا بود. اما تو گریه میکد که اما کوچه به حرکت آورده بود. جزا لط و کوب زدنا دست میده کردن، پای میده کردن، قبر قارش کساندن، سر میده کردن. این
نه تنها زنان سمنگان خان پایان خشونت‌های خانوادگی هستند، بلکه شماری از مردانی که از آنها در پارلمان نمایندگی می‌کنند هم خواهان اتخاذ تدابیر مشخص به هدف جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان در این ولایت هستند. باز هم محمد آصف عظیمی:
خانومی که با شوهرش مشکل داره و شوهر ما حتی تهدید بکنین، فشار بتین که چرا بابا یه خانم بیچاره ظلم میکنی، فشار میتی، لطش میکنی، دیگه مشکلی که داره حقوقی را که دین گفته، شریعت گفته با او حقوق باید ما رسیدگی بتانیم. خانم میتانه که خانم با مصدر اسلامی که داشته باشه یا حجاب اسلامی داشته باشه بازار بره، با خرید بره، با فروش بره، با این دفع بره، یا شوهر بتانه نان برش پیدا بکنه، مسکن برش پیدا بکنه، لباس برش پیدا بکنه. امور زنها خود رئیسه صاحب باید خانه به خانه بره، مشکل به این که بررسمی بکنن، بتانن از حکومت استفاده بکنن، از وکلا استفاده بکنن، فشار بتن برای شوهرای ظالم که بالای زنتون چرا
بله.
ازدواج اجباری و قبل از وقت معضله دیگری است که دختران آن را همچنان در بعضی از ولسوالی‌های سمنگان تجربه می‌کنند. به گفته شماری از مدافعان حقوق زن، بعضی خانواده‌ها در این ولایت حتی دختران 7 ساله‌شان را مجبور به ازدواج کردند. بی بی گل یکی از این مدافعان حقوق زن:
و ایت دختری هم دیدیم که دتویش را به غل خود گرفته، خانم دیگه برده که ما به خدا به او حیرت ماندیم. به یکی از ولسوالیای دورترین روی دواب به اونجا دیدم که همون دختره که به بغل خود گرفتن و بردن به خانه عروس، به خانه داماد بردن. فکر میکنم که اینمی قسم سندای خورده که به ازدواج در آورده میشه. در یک جایی من رفتم، گفتن مرگ و میره زنها در اینجا زیاد است. پرسان کردم که چرا، گفتن اینمی دختره را خورد به شوی میتن از سن 10-9-12 و بالاخره به 18 که میرسن باز اونا در گذاشتن فوت کردن. گفتن قبرستان خانم ها زیاد است در این منطقه، خود مردم محل هم میتونه گفتن. این علت شما میگفتن که ازدواج قبرستان.
همون طوری که رئیس امور زنان سمنگان میگوید، در این اواخر اقدامات از سوی تعدادی از زنان روی دست گرفته شده که در نتیجه آن از آنچه گهواره بخشی میخواند جلوگیری شده است. خدیجه حسنی بیشتر میگوید.
ما در ولسوالی دوردست ولایت سمنگان روی دو سفر کرده بودیم و بسیار یک چیز جالب بین خانما دیدیم که اونجا یک رسم رواج بود. وقتی که در خانه یک فامیل اگر دختر تولد میشد، در خانه فامیل دیگه بچه همی گوار بخشی دفتن همی دختر بر از او بچه میدادن و همی چیلش هم پرانشته به نام از او میکدن که یعنی دختر ای بچه. باز در اونجا یک چیزی همی خانما جمع شدن که تشوارایشان گفتن که اگر شما اگر همی عمل دیگه انجام دادین، ما را هم دیگه از خانه بکشید، ما هم دیگه چی نمیکنیم، همین بانی نمی اولادای ما کلان شو و سن قانونیشان را تکمیل کنن، بعد از او امیره بکنیم. چرا که یک دختر کلان میشه، میشه که همین یک دختر بسیار خوب باشه، همین بیادبی ما فهم بچه بیبندوار باشه، همین دختر نخواهی که همین بچه را بگیره. باز همین دختر زنها در یک قشلاق علمی عمل انجام دادن در مقابل مردایشان، کل یک 20 هم جمع شدن در مقابل شوارایشان، گفتن که وقتی که شما همی دختر خود در مقابل همی بچه اگر گواره بخشی میکنین از ما هم تیر شوید،
ما رو طلاق بتیم،
از ما تیر شوید. گفتن طلاق نگفتن، یک البته به یک رقم ضعیفتر برای از اونا اشاره دادن. باز اونا از همی کار دست ورداشتن.
رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. اگر این برنامه را به طور کامل شنیده نتوانستید، روی صفحه اینترنتی ما بشنوید. www.azadiradio.com آدرس ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم، ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم. انگه سوی پریشان توبه تو دیدم، انگه سوی پریشان توبه تو دیدم. شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمایی تابونه در پیشی او دیدم. زیبا شیر سخن دلارا، دانم که هستی زیبا شیر سخن دلارا. آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا، آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا. روشن ستاره در پرده های